27 فوریه.
امشب باز برف زیادی باریده است. بچه ها بسیار خوشحالند، چون آنگونه که خودشان می گویند اگر به همین ترتیب ببارد باید آنها را از راه پنجره به حیاط بفرستیم، چون امروز صبح جلوی در را چنان برف گرفته که در واقع باز کردنش ناممکن است. جز از در رخت شوی خانه راهی به بیرون نیست. خوشبختانه دیروز اطمینان حاصل کردم که به قدر کفایت در دهکده آذوقه هست، چون این طور که بویش می آید باید مدتی دراز دور از دسترسی داشتن به اهالی سایر آبادی ها زندگی کنیم. البته این اولین زمستانی نیست که برف سنگین ارتباط ما را با دنیای خارج قطع کرده، اما در طول عمرم یادم نمی آید که هیچ زمستانی برای مردم این همه مشکل ایجاد کرده باشد. از این فرصت برای نوشتن دنباله داستانی که تازه آغاز کردم استفاده می کنم. قبلا این را گفتم که وقتی این دختر معلول را با خود به خانه آوردم، هرگز از خود سوال نکرده بودم که او چه جایی را ممکن است در خانه ما اشغال کند. البته از ملایمت و عدم ایستادگی زنم در برابر خواستهای قلبیم خبر داشتم. از این رو محلی که از منابع مالی بسیار محدود من می توانست به او تخصیص یابد از پیش معلوم بود. پس این بار هم طبق عادت همیشگی خود همان گونه عمل کردم که چه به سائقه میل طبیعی و چه به پیروی از مبانی اخلاقی هموار عمل می کنم. یعنی بیان که در صدد محاسبه هزینه‌ای باشم که این شور و شوق درونی روی دست من می گذاشت، موضوعی که به نظر من مغایر با دستور کتاب مقدس است و در واقع گز نکرده پاره کرده بودم، اما راهی جز این نیست که یا باید به تفضل خداوند تکیه نمود و یا سنگینی بار این گونه کارها را به دوش دیگری انداخت. من زود متوجه شدم که در این رهگذر وظیفه بسیار سخت و سنگینی بر عاملی تحمیل کردم، چندان سخت و سنگین که ابتدا پیش خود به شدت شرم زده شدم. از این رو تا آنجا که برای من مقدور بود در زدن گیسوان دخترک است به او کمک کردم، کاری که البته با اکراه و ناراحتی آن را انجام می داد. اما وقتی نوبت به شستشو و نظافت رسید تمامی کار را به عهده زنم محول کردم و دریافتم که انجام دادن وظایف سخت و نامطبوع واقعا از دست من ساخته نیست. اما انصاف باید داد که کمترین صدای اعتراضی در این مورد از زبان او شنیده نشد. ظاهراً در تمامی طول شب به این موضوع فکر کرده بود و انجام دادن این تکلیف جدید را به خود قبولانده بود. حتی چنین وانمود می کرد که از این کار لذت می برد، چون بعد از تمام کردن شستشوی ژرترود لبخندی در گوشه لبهایش ظاهر شد. آنگاه سر تراشیده دخترک را که من روی آن پماد مالیده بودم با کلاهک سفیدی پوشاندیم. تمامی لباس‌های کثیفی که بر تن او بود همه را عاملی به داخل آتش انداخت و سوزانید و به جای آنها لباس‌های قدیمی سارا را بر او پوشانید. چون نام واقعیش را نمی‌دانستیم و خود آن بیچاره هم از گفتن نامش عاجز بود و من مانده بودم که از چه کسی در این باره سوال کنیم، در این میان نام ژرترود از سوی شارلوت برای او انتخاب شد و در همان آن همه ما آن را پذیرفتیم. او ظاهراً کمی از شارلوت کوچکتر بود، چون لباس‌های یک سال پیش او درست غالب تنش بود. اینجا باید نکته ای را اعتراف کنم و آن این که در روزهای اول در سر و کله زدن با این دختر سخت دچار یأس و سرخوردگی شده بودم و موضوع تربیت ژرترود داستانی برای من شده بود و حقیقت وادارم می کرد که از دنبال کردن مسئله دست بردارم، چون واکنش بی تفاوت و بلاحت‌آمیز خطوط چهرش، یا بهتر است بگویم بی احساسی و کند ذهنی مطلقی که از خود نشان می داد بر همه مساعی و حسن نیت من خط بطلان می کشید. در تمامی مدت روز به گوشه‌ای در کنار آتش می‌خزید و موضع تدافعی به خود می‌گرفت و به محض آن که صدای ما را می‌شنید، به خصوص وقتی که کسی به او نزدیک می‌شد، به شدت اخم می‌کرد و لب و لوچش آویزان می‌شد و برای نشان دادن خصومت و اوقات تلخی خود اخمش تمامی نداشت. در برابر کوچکترین حرکتی که کسی برای توجه دادن به او به خود می‌داد، او شروع می‌کرد به ناله و زاری سر دادن و یا مانند حیوان غرغرش بلند می‌شد. این حالت بدخلقی و ادا اطفارش تا موقع آوردن غذا ادامه می‌یافت. غذا را من شخصاً به او می‌خوراندم. آن وقت با ولعی وحشیانه و حیوانی خود را به روی غذا می‌انداخت که تماشای چنین صحنه‌ای بسیار ناراحت کننده و اشمئزاز انگیز بود. و همان گونه که ابراز عشق و محبت ایجاد عشق و محبت متقابل می کند، در مورد او نیز با مشاهده دفع و نفی آن روح سرکش احساس می کردم که خواهی نخواهی دست خوش نوعی نفرت و اکراه می شدم. آری، صادقانه اعتراف می کنم که در آن 10 روز اول از دست کشتابی های بی حساب او پاک به سطوح آمده بودم و حتی لحظه ای فرا رسید که دریغ آن شور و شوق اولیه خود را خوردم و او از چشمم افتاد و با خود گفتم که ای کاش او را هرگز به این خانه نیاورده بودم. و موضوعی که بیشتر مرا رنج می داد این بود که چون در هر حال احساسات خود را گاهی نمی توانستم از آملی پنهان نگاه بدارم، از آن لحظه که او فهمید وجود جرترود اسباب زحمت من شده است و حضورش در خانه ما مرا ناراحت می کند، بر محبت و مراقبتش بسی افزود. در چنان وضعی و روحیه‌ای بودم که با دوستم دکتر مارتن از اهالی والتراور در جریان عیادتی که از بیمارانش می کرد به طور تصادفی دیداری دست داد. وقتی حالت روحی و جسمی جرترود را با او در میان گذاشتم، به این مسئله خیلی توجه نشان داد و از کند ذهنی و عقب مانده ماندن او در حالی که جز کوری نقص دیگری نداشت دچار شگفتی شد. من مجبور شدم به او این توضیح را هم بدم که کوری او با کری پیرزن دست به دست هم داده و در نتیجه این دخترک بدبخت را در این وضع عاطل و باطل و بی خبر از دنیا نگه داشته است. دکتر وقتی توضیحات مرا با دقت شنید، اظهار اطمینان کرد که نگرانی و ناامیدی من در مورد تعلیم ناپذیر بودن او به کلی بی مورد است. تنها مشکل اصلی این است که آنطور که باید و شاید به او نرسیدم. و بعد گفت:
پیش از مطمئن شدن از این که زمین سفت یا سست است می‌خوای روی آن بنایی بسازی، باید این نکته را خوب در نظر داشته باشی که در روح و روان او همه چیز در هم و بر هم و در وضع بی نظمی کامل است و تا آن طرح‌های اولیه آنطور که باید و شاید خوب جا نیفتاده. برای آغاز کار باید تأثیراتی که از طریق حس لامسه و حس ذائقه درک می شود با هم در یک جا جمع و دستبندی کرد و بعد صدا یا کلمه ای را که باید بارها و بارها در حدش با تکرار کنی مانند برچسبی و روی آن چسباند و آنگاه سعی بافی کرد که او هم همان کلمه را تکرار کند. نکته بسیار مهمی که باید به ویژه در نظر گرفته شود این است که در این کار شتاب و عجله مطلقاً جایز نیست، بلکه هر روز مدت زمان محدود و معینی را برای کار کردن با او اختصاص بده و هرگز با طول دادن این مدت زیاد او را خسته نکن.
آنگاه بعد از دادن توضیحات مفصل و دقیق در مورد به کار انداختن حس‌های عاطل مانده دخترک، این جمله را هم اضافه کرد که
این روش نه چشمه ای از جادوگری است و نه ابتکار ابداعی من. تاکنون بارها از سوی دیگران تجربه شده و در موارد مشابه مورد استفاده قرار گرفته است. تو خودت هم باید یادت بیاید وقتی که هر دو در یک کلاس درس فلسفه می‌خواندیم، استادانمان به ویژه در موقع بحث درباره کندیاک و
و مجسمه جاندار شدهش وضع دختری شبیه به وضع این دخترک را برای ما مثال می آوردند و در باره آن به بحث و اظهار نظر می پرداختند. هرچند بعدها مطلبی درباره این موضوع در مجلات روانشناسی ندیدم، با آن کاری ندارم، ولی در آن زمان این بحث به نظر من بسیار جالب و آموزنده آمد. نام آن دختر بدبخت که به مراتب محروم تر و معلول تر از ژرترود بود، چون کور و هم کرولال بود و در اواسط قرن گذشته نمیدانم دکتری او را از کدام ایالت انگلستان پیدا کرده و به مراقبتش پرداخته بود، هنوز هم در یادم مانده است. نامش لورا بریجمن بود. این دکتر برای او دفتر روزانه‌ای ترتیب داده بود، همان گونه که تو هم باید چون این کاری بکنی، و پیشرفت کودک را یا دست کم در آغاز اولین قدم هایی که برای آموزش او لازم بود در آن دفتر یادداشت می کرد. چندین روز، بلکه چندین هفته با سماجت و مداومت بسیار او را وادار کرده بود که به تناوب دو چیز کوچک، اول سنجاق و بعد قلم را با دست لمس بکند و بعد از آن روی صفحهی که برای استفاده نابینایان دو کلمه انگلیسی پن و پین با حروف برجسته درج شده بود روی این دو کلمه دست بکشد. اما چندین هفته به این ترتیب گذشت و دکتر از تمرینهای خود هیچ نتیجه ای نگرفت. به نظر می رسید که جسم دختر خالی از هر گونه درک و واکنش است. اما او امید و اطمینان خود را به نتیجه آزمایش ها از دست نداد. همان گونه که خودش تعریف می کرد، داستان او شبیه به داستان کسی بود که در لبه چاهی بسیار عمیق و تاریک سرش را به داخل چاه خم کرده و با ناامیدی سر ریسمانی را تکان می دهد، بدین امید که در ته چاه سرانجام دستی سر دیگر ریسمان را در دست بگیرد. اما تردیدی نبود که در اعماق چنان مغاکی کسی پیدا نمی شد و دستی هرگز سر دیگر ریسمان را در دست نمی گرفت. اما ناگاه روزی سرانجام در چهره تأثر ناپذیر لورا اثری از شکوفایی لبخند نمایان شد. تصور من آن است که در چنان لحظه اشک شوق و شادی از چشمان دکتر سرازیر می شود و برای تقدیم سپاس به درگاه خداوندی بلافاصله روی خاک به سجده می افتد. خلاصه لورا ناگهان فهمیده بود که دکتر از او چه می خواهد و از دنیای جهل و تاریکی رهایی یافته بود. از آن روز به بعد به اشارات دکتر توجه پیدا کرد و روز به روز پیشرفتش سرعت بیشتری گرفت، تا آنجا که طولی نکشید که خودش رأساً یاد گرفت و حتی بعدها در مؤسسه‌ای که ویژه نابینایان باز شده بود مربی آن مؤسسه گردید. هرچند که در آن زمان مورد دیگری مشابه به وضع او مشاهده نشد، ولی در زمانهای اخیر تعداد این قبیل افراد بسیار زیاد شده است و مجله ها و روزنامه ها دربارهشان به تفصیل مطالبی درج و روی رقابت و چشم و همچشمی با یک دیگر این پرسش به اعتقاد من ابلهانه را مطرح کردند که چنان موجوداتی می توانند خوشبخت باشند یا نه، در حالی که نیازی به طرح این پرسش نیست. هر کدام از این گونه دختران که دیواری از تاریکی و ظلمت به دورشان کشیده شده بود غالباً خوشحال و خوشبخت بودند و تا امکانی برای آنان فراهم شد که احساسات درونی خود را بروز دهند خوشبختی خود را اظهار کردند. طبعاً روزنامه نگاران و نویسندگان مجلات در نتیجه مقایسه وضع آنان با حال و روحیه کسانی که در عین برخوردار بودند از تمامی حسهای پنجگانه، باز هم شب و روز آه و نالشان از دست بخت خود بلند است، دوچار حیرت و سرگشتگی یا توهم می شدند. در این زمینه میان دکتر مارتن و من که در برابر بدبینی خود به شدت مقاومت می ورزیدم و آنگونه که او ظاهراً تنها به حواس معتقد بود من آنها را به هیچ وجه قبول نداشتم، بحثی در گرفت که حاصل آن برای هر دوی ما ملال انگیز و ناراحت کننده بود. آنگاه او زبان به اعتراض گشود. نه، منظورم مطلقاً آن نبود که تو استنباط کردی، و بلکه می‌خواستم فقط این را بگویم که روان آدمی راجب زیبایی، آسایش، نظم و هماهنگی راحت‌تر و مشتاقانه‌تر می‌اندیشد تا درباره بی‌نظمی و گناه، که دنیای ما را در همه جا تیره و تاریک، زشت و خراب و چرک‌آلود کرده است و در این زمینه هاست که حواس پنجگانه ما به ما آگاهی می‌دهد و با همراهی و مشارکت ما را یاری می‌رساند. من در واقع به گونه‌ای می‌خواستم به تبعیت از انسان خوشبخت ویرژیل، مفهوم کسی که از بدبختی خود بیخبر است را بیشتر از کسی که نیکبختی خود را میشناسد به او القا کنم. درسی که به ما میاموزد اگر انسانها میتوانستند از وجود بدی بیخبر باشند، در زندگی چقدر خوشبخت بودند. سپس درباره داستانی از دیکنز سخن گفت که به اعتقاد او در نوشتن آن داستان نویسنده مستقیما از شرح زندگی لورا بریجمن الهام گرفته بود و قول داد که در اسرع وقت عین داستان را برایم بفرستد. درست 4 روز بعد کتابی با عنوان جیجیرک گوشه بخاری به دست من رسید. با لذت تمام آن را خواندم. موضوع داستان عبارت از شرح زندگی نسبتاً مفصل اما در عین حال تأثیرانگیز دختر نابینای جوانی است که پدرش سازنده کم‌مایه اسباب بازی بچگانه او را در پندار دور از واقعیت رفاه و ثروت و سعادت نگاه می دارد. در مورد جترود خدا را شکر هیچ وقت مجبور نشدم به دروغ که هنر دیکنز سعی کرده است آن را نوعی فضیلت جلوه دهد توسل بجویم. از فردای روزی که مارتن به دیدن من آمده بود شروع کردم به کار بستن روش او و تا آنجا که ممکن بود در اجرای آن نهایت سعی را کردم. حالا بسیار متاسفم که برخلاف توصیه او از اولین گام‌های جرترود در این راه آغازین و نیمه روشن که در مراحل اول من هم در کنار او کورمال کورمال و دست به عصا راه می‌رفتم در همان زمان یادداشتی بر نداشتم. در هفته‌های اول اجرای دقیق این روش به تحمل و حوصله فوق تصور نیاز داشت، البته نه به علت وقت فراوان که طبعاً آموزش اولیه طلب می کرد، بلکه بیشتر به خاطر تیرهای ملامتی که به بهانه این تمرین ها به جانب من رها می شد. چقدر گفتن این جمله از زبان من دشوار است که ملامتگوی من در این میان کسی جز آملی نبود. این را هم بگویم که اگر حالا به این موضوع اشاره می کنم علتش آن است که به خاطر آن نه کمترین کینه‌ای به دل گرفتم و نه غبار کدورتی بر خاطرم نشسته است. و اگر روزی این یادداشت‌ها توسط خود او خوانده شود، روی این اظهارات جدی و رسمی من کمترین تردید به دل راه ندهد. مگر حضرت مسیح در تمثل به داستان گوسفند گم شده به ما نیاموخته است که اهانت و بی‌حرمتی را زود عفو کنیم. ناگفته نگذارم که در همان زمان که نیش سرزنش‌هایش را اجباراً تحمل می‌کردم، در عین حال نمی‌توانستم نسبت به قرولندهای او به خاطر وقت زیادی که برای تعلیم جرترود صرف می کردم بی‌اعتنا باشم. ایراد و اعتراض من به او بیشتر از این بابت بود که به مساعی من هیچ اعتماد نداشت و هرگز تصور نمی کرد که ممکن است پایان این تلاش ها به توفیق بیانجامد. آری، واضح‌تر بگویم. در واقع فقدان اعتمادش بر مساعی من بود که مرا بیشتر رنج می داد. ولی البته بدون آن که بتواند مرا از حاصل کارم مایوس کند. در آن روزها چند بار چنین پیش آمد که تکرار این جمله را گاهی از زبان او بشنوم: ای کاش از این همه صرف وقت دست کم نتیجه‌ای هم می گرفتی. با اصرار معتقد شده بود که تمامی این تلاش ها بی حاصل است و حتی تمامی کارهای مرا ناشایست و وقت تلف کردن می دانست و ادعایش این بود که اوقات همچومنی باید صرف مسائل دیگر و با اهمیت تر بشود. هر بار که با جرترود مشغول تمرین می شدیم بلافاصله سر و کلهش پیدا می شد و گوش زد می کرد که نمی دانم چه کسی و یا چه کاری در انتظار من است و یا من وقتی را که باید صرف دیگران کنم همش را با پرداختن به او از دست می دهم. در هر حال تصور من این است که نوعی حسادت مادرانه هم در این ایرادگیری ها محرک او بود، چون چندین بار این جمله از زبانش پرید که تو به هیچ یک از بچه هایت اینقدر نپرداخته ای. سخنی که درست بود. چون من اگر فرزندانم را زیاد دوست می‌دارم، هیچ وقت از ذهنم نگذشته است که باید زیاد هم به آنان بپردازم. گاهی این نکته فکر مرا به خود مشغول داشته است که تمثیل گوسفند گم شده یکی از آن مسائل و مثالهایی است که ذهن بعضی از انسانها ولو هر قدر هم خود را مسیحی معتقد و با ایمانی تصور کنند از درک و قبول آن عاجز است. یعنی گوسفندی از گله با هر خصوصیتی که می خواهد باشد، جدا از گوسفندان دیگر، اگر بتواند در چشم شبان عزیزتر از مجموعه بقیه جلوه کند، مطلبی است که درک آن از قدرت فهم سایر گوسفندان خارج است. و این کلمات: اگر کسی را 100 گوسفند باشد و یکی از آنها گم شود، آیا آن 99 را به کوهزار نمی گذارد و به جستجوی آن گم شده نمی رود؟ کلماتی که جای جای سرشار و نشانی از نهایت عطوفت و نیکوکاری است، اما همین کلمات از چشم گوسفندان دیگر اگر جرأت اظهار نظر صریح داشتند، نوعی ستم و بی‌عدالتی بسیار آزاردهنده تلقی می‌شد. ظهور اولین لبخندهای ژرترود، هر گونه شماتت و سرزنشی را که در این راه شنیده بودم در همان لحظه تلافی و جبران کرد و اجر زحمات مرا به مراتب بیش از حد انتظار به من باز داد. چون اگر شبانی که خود من باشم اتفاقا گوسفند گم شده‌اش را دریابد، هر آینه به شما میگویم بر آن یکی بیشتر شادی میکند از آن 99 گوسفند دیگر که گم نشدند. آری، حقیقت مطلب این است که لبخند هیچ یک از فرزندان من آنگونه که لبخند او در صورت مجسمه مانندش در یکی از صبح‌ها قلبم را از شادی ناب و زلالی سرشار کرد، هیچ وقت مرا آنچنان شاد نکرده بود و ناگهان احساس کردم که یک دفعه راه افتاد و شروع کرد به فهمیدن و علاقه نشان دادن به نکاتی که در آن چند روز با جان کندن یادش می دادم.